عرض میکنم که ایشون فرمودن نظریه های مختلف هست، سه گروه از این نظریه ها را بگیم: نظریه های واقع گرای جهان خارج، نظریه های معرفتی و زبان. بعد این عرض میکردم که تا حدی هم اهمیت مسئله را میرسونه در توضیح این سه گروه. بین حرفشون یه جمله کوتاهیشون از هر کدوم از این سه گروه نقل کردن که اگر حرف اون گروه دیگر نبینیم، خودمون رو تو انتخاب سه نظر قرار ندیم، هر کدوم از این سه گروه یه جمله ازشون نقل کردن میگن راست داره میگه، یعنی اون چیزی رو که اون میگه و راست میگه نمیتونه انکار کنه. خیلی جالب از این و این اهمیت مسئله رو میرسونه که هر سه گروه یه طور رفتن جلو که آدم یه جمله از اون راست داره میگه. حالا من هر کدوم رو عرض میکنم که کدوم جمله است.
ببینیم آهان
تو راست بگیم. اتفاقا میخوام بگم این سه جمله که ایشون خلاصه کردن حرف این سه گروه را، آهان تو هر کدومش آهان تو راست میگیست، این مقصود منه. ملاحظه میکنید که حالا ببینید الان میرسیم میگه آهان تو راست میگی، اون یکی هم میره آهان تو راست. بعد حالا چی شد؟ لذا عمیق بودن و مهم بودن این مسئله را این میرسیم. حالا میخونم که ملاحظه میکنید این سه تا آهان بفرمایشیشون تو راست میگیرا، ببینیم تو کدوم جمله هاشون میاد. فرمودن که سه گروه هم: اول نظریه های ابهام در جهان واقع، ورد همون جهان نونی که همه میدونیم ما باشیم یا نباشیم جهان هست. Vagueness in the world، اگر درست تلفظ کنم، یعنی ابهام در جهان. ورد این همون جهان واقعشون میگن، ربطی به ذهن ما نداره، خارجیت. نظریه های ابهام در دنیا، در خارج، به تعبیر کلاسیک ما در خارج. بر اساس این نظریه ها ابهام ویژگی اشیاء واقعی یا ویژگی برخی ویژگی های اشیاء واقعی است. خود اونا یا با همان خود اشیاء خارجی یا چه؟ یا برخی ویژگی هاشون. در جهان واقعی ذهن ما باشه یا نباشه، معرفت داری باشه یا نباشه، انسانی باشه یا نباشه، در جهان واقعی اوضاعی هست، یعنی شرایطی برقرار است که در آن اوضاع نامعین است که شیء ایکس مثلا صفت پی را دارد یا ندارد. که الان صفت پی میشه قسمت محمولی، ایکس هم میشه متغیر چی اسمی، مال بخش اسمی قضیه. خب اگر ابهامی در زبان دیده میشود، بازتاب ابهامی است که در واقعیت است. زبانم کاشفه، وقتی مکشوف ابهام داره کاشفش هم میشه ابهام. به قول نای، حالا ببینید این جمله که با همینه، یعنی یه حالت عبارت شهودی که میگه آن تو راست میگی. به قول اون شخص چی گفته؟ گفته این که جهان متشن تایه چشم من دیگه، حالا یا جز به این من یا چشم من، من رو باید خواهرخم بید تایه. بله ماه از اون سن نای پیره مردی باید دو تا اینک بزنم نای که دیدم.
بعض وقت تو کپی بعد چیز میشه.
نه خیال میکنم عقل جلو میبرم هست نقطش. بله باید اینک های مطالعه بزنم هستم، ولی خب یکی دیگه هم جدا باید سال ها هیچ کدومش، دو تا باید محتاجه دو هیچ کدومش هم نمیره دنبالش. خلاصه به قول این که جهان متشکله از اشیاء مبهمی نظیر کوه و دشت و فلان و فلان است، امری واضح است که هر کسی شهودن بدن معتقد است. شما میگید کوه ایورست، رشته کوه هیمالایا، این مبهم نی؟ مرز داره؟ این کشورهایی که سرش کشتار میکنن مرز میزنه، آخرش میبینی وسط مرزش دوباره میگن یه وجب این ورترش با یه وجب اون ورترش، باز نماینه با این که سرش کشتار میکنن. حالا میخواد بگه رشته کوه هیمالایا یه چیز مبهمی نیست، معلومه مرز نداره، اینجوری میخواد خب هان تو راست میگی. اینه که میگفتم جمله شمیه
نه، این قراردادهای ما
یعنی واقعا رشته کوه هیمالایا مرز نفس الامری داره، ما نمیفهمی؟
واقعا اگر بشه دقیق شد چه واسه پیدا کنم وقتی یه چیزی خودش اعتباریه
اعتبارش به دست کسیه که او اعتنایی به این چیزا نمی کنه،
به خود کودن
این دقت رو نداره است. اون مثال مرز کشورها مثال خیلی خوبیه، کاملا یه چیز اعتباریه. حالا بگیم نفس الامرش چیه؟ نفس الامرش غیر از اون اعتباره و آیا غیر از اینه که دقت خود اون شخصی که اعتبار کرده درش دخیله، لحاظ اون شخصی که اعتبار کرده درش دخیله؟ اگه او اعتبارش اینقدر خط کشی شده نباشه کی میدونه گردنش بگذاره که شما حتما باید خط کشی کنه؟
ببینیم که تا اینجا کوه، از اینجا بعد کوه نیست الان منظور، یا اسمش الان منظوره؟
نه دیگه، کوه خود کوه،
خود کوه،
خود کوه در واقعیت دیگه معلومه این اتم به این طرف دیگه ایمارا یا نیست، اون اتم هست
نمیشه.
نیست اینجا چیزی
نمیشه.
یعنی واقعیت کوه حالت کی داره؟ ما باشیم یا نباشیم؟ ما هم که نبودیم، کوه همین بود اینجا. ولی خب وقتی میخوایم این کوه را شکارش کنیم، وقتی میخوام یه اسم براش بذاریم، میبینیم خودش اسیر ما نمیکنه، میگه من شناورم لغزندم.
ولی میتونیم یه خطی درش مثلا واقعا میشه یه نقطه رو مشخص
کرد، مرز بین کوه و دریا، خود کوه را داره میگه، بین کوه و غیر کوه.
من برم یه بینی که ما اسم یه بخشی بروشیم هیمالیا،
یعنی ما اگر نبودیم این کوه نبود بیرون.
چرا؟
ما چشم باز کردیم دیدیم اسم گذاشتیم، غیر از اینه؟ حالا یه اسم خوب بذارید، چشم داریم میبینیم که ما الان بچه که هنوی اسم برای هیچی نگذاشته، که تو قون تاقه هیچی هم خبر نداره این بچه بدن داره یا نداره. شما میگی بدن، حالا که پشمات گزیدش، این بدن، اون بدن واقعی عوض شده نشد؟ بچه هم که هیچ اسم برایش نگذاشته، این معلوم میشه خود بدن او شدت و ضعف داره. سلولا میاد پشه از بدن رو میگیره، بدن باقی بو جزء بدن بود. اینا میتونی این خاطر چون ما ذهن داریم اینا میگیم.
ما اگه از اول میگفتیم تو وسعت مثلا 20 کیلومتر میشه تشتی کنیم علایا، اون دیگه مشکل میشه. اگه خود همون مرزها رو اگر واقعا میشد مختصات جغرافیایی دقیق براش مشخص کرد که الان از طریق دستگاه میشه، یه مشکل پیش نمیاد.
احسن، مثلا خوبیه. ما از روز اول حالا معاین میکنیم الان که مثلا کوه هیمالایا دقیقا روی طول و عرض جغرافیایی که نقاطش رو تعیین میکنیم، جی پی اسش هم تعیین میکنن که هر کس روی نقطه رسید بگن از هیمالایا رفتی اون ور، داخل شد یا رو اومد بگر رسیدی بالا ترتی میشه. خب وقتی بیرون میرید میبینید یه کسی یه جای وایساده، شما گفتید بیرون ولی هنوز تو دامن کوه، کجا میذارید؟ دارم میگه من خودم دارم میبینم تو دامن کوه، شما میگه نیستی، که میگم باخره نی، یعنی خود کوه دامنه داره. خب بریم پایین، کجاش تموم میشه؟ تا چه خط برید پایین تر رو خط بذارید سرگردیم
دیگه از
ما این اول ببینید ایشون چه کار کرد. ایشون از زبان دقیق علمی را گفت مسائل مرتبط با اینجاست. اینه که شما میگید بالاتر از زبان دقیق علمی میشه، ما با دقیق ترین نقاط هندسی تعیین میکنیم، بعد میریم میبینیم اون رشته کوه هیمالیا اسیر این تدقیق ما نمیشه. یعنی طوریست که بخشش میبینید اینجا بخواد بذارید میبینید یه جا دیگر رشتش موند، بخواد پایین تر بذارید میبینید اون بخش. اینه که میگه جهان واقعی، یعنی داریم میبینیم اسیر لفظ ما نمیشه. ایشون گفت تدقیق علمی هم میخوام بکنیم چی بگیم؟ تو بدن انسان مثال زد، تو الکترون مثال زد، و این کار را سنگین میکنه از اینکه صرفا زبانی. حالا این فرمای شما را کسایی دیگه اون طرفش دارن میگن، من میخوام بگم که همین حرف شما را اون هم چیزی دارن که میگه همون تو راست میگی. الان میرسه حالا علایی یاد این چیزی که الان برای این نظر اول میگه همون تو راست میگی، احاله بین شهوده که میگه که وقتی شما میگید بدن انسان پشه گزیدش یا نه، این تغییر کرد؟ نه. پس من میشه بدن خودش مفهومیه که تاب داره، که 300 تا سلول ازش بگیره از خون پشه بگزیدش، همین 300 تا سلول که گرفته قبلش نگرفته بود بازم بدن بود. این که رفتی به ذهن من نداره، به نامگذاری من نداره، بدن اینجوریه که میتونه بخشی ازش بره بدونی که تکون بخور، میتونه همین بخش بیا بدونی که تکون بخور. این بخشی که ایشون میگه. خب برای نظریه دوم، سبحان الله بالخیر، نظریه معرفتی. خب این هم جمله دارن که میگید هم تو راست میگید، توضیحش که نظریه های اپیستمیک تئوری، تئوری های روانشناختی، شناختی، معرفتی از قدیم، مثلا با فاصله شد بیش از یک قرن، کلمه اپیستمولوژی و شناخت، شناخت شناسی اینا رایج بوده و فرق هم داره با اونی که جلوتر عرض کردم، با اینی که تازه الان باب شده کاگنیتیو، اونم شناخته، اما دو جور شناخت منظوره. این اپیستمیک کل ارزش معرفت و اون شناخت به معنای قدیمیشه که همه شنیدن زیاد. اون شناختی که جدید میگن نه، بر صرفا بر مبنای چیه؟ دست آوردن شناخت بر مبنایی است که روان، روح انسان در اثر ارتباطش با بدن مطالب رو درک میکنه، پیش میره و ادامه میده. اینو از اینجا شروع کردن. از این شناخت با این شناخت اپیستمیک تفاوتش روشنه. این سابقه طولانی داره. خب نظریه های معرفتی بر مبنای این نظریه، ابهام پدیده معرفتی است. این که در مواردی نمیدانیم ارزش صدق جمله ای که دارای عبارتی مبهم است چیست، به این سبب است که بعضی اطلاعات مرتبط برای تعیین ارزش صدق آن جمله را در دست نداریم. به تعبیری که نمیدونم الان شما که دفاع میگه اینا میخواستید بگی یا سومی را، احتمال دارم سومی را میخواستید بگی، نحوهی که الان شما فرمایشی بگی. الان این میگه که ما مثلا جمله داشتیم داوود قد بلند است، نمیتونستیم تعیین کنیم در موارد حاشیه. میگه در واقع یا راسته یا دروغ، اصلا بیرونی نمیشه، خلاصه یا قد بلند هست یا نیست. ما نمیدونیم که این جمله، به عبارت دیگه اون معیار صدق قد بلند دست را از نظر معرفت شناسی ما دست نیاورد. اگه اون معیار را دست بیاریم دیگه مشکل نداریم، یا میفهمیم یا صادق هست یا کاذب. اون معیار را که نداریم میگیم مبهم. پس مبهم مربوط به نادانی ما هست، نه یه چیزی تو واقع ما در دست نداریم. البته ممکن است ما کاربران زبان در موضعی نباشیم که عملا یا حتی به درستی بتوانیم جهل خود را برطرف کنیم. بله، جایی هست که نحوه قوای ادراکی ما نمیتونه اون معیار را دست بیاره، مانعی نداره، اصلا نتوانیم. اما این بدن معنا نیست که آن جمله ارزش صدق ندارد، مبهمه، یا ارزش صدقی سوم داره غیر از صدق و کذب دارد، یعنی نه صادق نه کاذب ارزش سوم، نه، یا صادق یا کاذب ما خبر نداریم. به قول ویلیامسون که طرفدار شدید این بود، شاید این شاید است، اینه که وقت در نظر میگیری نان تو راست میگی، میگه هر جمله شما بگید، هر جمله میخواد بگید داوود قد بلند است، میگه خب نمیدونیم، مورد حاشیه ایه. میگه یک موجود متعالی در نظر بگیرید، خدای متعال، یک ملکی که خدا بهش علم داده، انبیا و اوصیا، به اونا بگید این جمله درسته یا نادرست، جواب میدن. هر جمله به اونا بگید جواب میدن. به خدا بگید داوود قد بلند است، میگه دروغ داری، خدا به علمش میدونه داری دروغ. پس ما نمیدونیم. وقتی خدا میتونه جواب بده به سوال ما، چرا میگید مبهمه؟ عیب زیر سر معرفت ما، ما خبر نداریم، موجود متعالی که خبر داره جواب بده. این که این جمله رو کردم ببینی از جمله راست میگه، تو راست میگی، یعنی هر جمله شما بگید بگیم خدا میدونه این درسته یا غلطه، میبینیم خب خدا میدونه. وقتی خدا میدونه معلوم میشه یه واقعیتی داره که ما خبر نداریم.
مثلا چیزی هست که ما خبر
روشنه. بله ببینید، میگه از نگاه موجودی متعالی، موجود متعالی یعنی گرفتار معرفت شناسی نیست، علم او ورای کانال های معرفتیه، نزد او هر جمله بگی به شما میگه درست است یا غلط. خب پس من میشه واقعیتی دار، من تو راست میگی. آدم این جمله رو که میبینه میگه تو راست میگی. واقعا هر جمله این مثلا این ظرف داغ است، خب درست یا غلط این جمله؟ من میشه خدا بگی جواب میده، خدا متعال به علم خودش میگه این داغ است یا دروغه یا راست. اینم از این چیزایی که این بخش جملهش. پس یه جمله او گو قبلیه که گفت کوه و دشت و اینا معین نیم میبینیم، اینا تو راست میگی. این یکی میگه خدا بیا، میگه میشه خدا معلومه که همون هیمالایا نمیدونم ایورست کجاست، مرز دقیق تو علم خدا داره، اینه باگذار کرد تو علم خدا. میگه آه تو راست میگی، مطلب خوبه، پس گیر از ماه. خب سومی چی میگه؟ سومی میگه آخه چه ربطی داره به علم ما، ما بدونیم یا ندونیم، اینا چه حرفیه؟ هر چی از زیر سبیر اون نشانگره، علامته، زبانه. شما زبان دو ضعیفه، یه عناوینی درست میکنید بخواد دلالت کنه برای مدلولی، این عنوان شما کارش خرابه، همه سبب ابهام میشه، اصلا مال زبانه. یعنی شما اگر بیایید شاید شما همین اینا اینم بیشتر بله بله ایشون هم میگه غالب نظر تو پاورق ببینید میگه و در واقع متداول ترین نظریه نوع نظریه در مورد ابهام همین چیه؟ گرایش زبانی لینگویستیکه. همین فلسفه تحلیلی هم که الان فیلسوفای انگلیسی و غرب رایجه همین لینگویستیک اینا هستن مقابل فیلسوفای قاره‌ای که حالا آقا امروز نیستن اسمشون میبردن. خلاصه اینا میگه که یه جمله از راسل نقل میکنه، تا آدم این جمله راسل میبینه میگه ها حالا تو راست میگی. چیه؟ ببینید بخونم. میگه که از نگاه متعالی این که هر جمله شامل عبارات مبهم یا صادق است یا کاذب چنان امر واضحی است که بحث درباره آن ملال آور است. ما میگیم تو راست میگی، این جمله ای تو راست میگی. بله تو تمام نکرده بودم خوندم. اما نظریه سوم نظریه های لینگویستیک است. چیه اونا؟ طبق این نظریه ها ابهام پدیده زبانی است. هیچ چیز نادانسته ای در مورد عبارات مبهم که به ابهام آنها مرتبط باشد وجود ندارد. آخه ما در اینکه میگن قد بلند اینا مبهم نیست که، همه میفهم. یعنی تا بگن قد بلند همه چشماشون گرد میشه، آخه چی گفت؟ چی داره میگه؟ یه بار دیگه بگو، نفهمیدم چی گفتی؟ کی ابهام داره؟ ابهام معرفتی ما کجا داریم؟ به این معنی که چیزی رو سر در نیاریم. قد بلند یعنی چی؟ سر در نیاریم، شناخت ما مجهول باشه. نه، کلمه قد بلند ما منعطفه، دقیق نی، باز انتخابش کردیم، مفهومش هم که روشنه، از ضعف این واژه است. این خب برام از بلا سر ما میاد. همینجا بیاد واژه رو از اول دقیق تر انتخاب کنید دیگه بلا سر نمیاد.
ممکن از روی حکمت نباشه، اگر از روی حکمت خودمون
چرا ابهام میتونه حکمت باشه؟ ولی غیر از اینه که این حکمتی که
ضعف در موردش
درسته، ضعف که سبب ابهام میشه. شما میگید گاهی ضعف ها سببش حکمت است، معنی نداره که. این نمیشه که یک کسی رو خدا ضعیف بیافرینه بگن چرا ضعیف ها، میگن حکمت دار. نمیشه؟
چرا؟ ولی اینجا تعبیر ضعف شد.
او که ضعف نگفته، من دارم میگم، اینا منو ببخشید، من ایشون که نگفتن، من دارم از باب توضیح ایشون. حالا شما میخواد بگنی پامن بری من مطابق مقصود ایشون نیست.
نه نه، انعطاف لزومن ضعف نیست آخه. انعطاف گاهی
وقت نه، وقتی یه لازمه ای داره که ما نمیپسندیم ما میگیم ضعف. ما الان زبان طوریه برامو این کلاس ها به پا کرده، میگیم ابهام 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 ابهام. میگه بابا این مشکل شما ضعف زبانه، ولو برگردید حالا که منشأش رو فهمیدید میگید خب اختیار دست خودمونه، ضعف رو برطرف میکنیم برای اینکه ابهام پیش نیاد. اما یک جا خود این ابهام حکیمانه است، این ضعف رو اعمال میکنیم تا این ابهام پیش بیاد. میگه در یه جای اوقلا میخوام مبهم حرف بزنم، میخوام مبهم حرف بزنم، میگیم خیلی خوب، میگه ابهام حکیمانه است، این ضعف ذاتی رو که قبلا میگفتیم حالا اعمال میکنیم میشه جهت قوت، جهت قوت برای چی؟ برای اینکه او ابهام را بیاره. ما نداریم از اون حیث مقصود ما. خب اتفاقا خودم کلمه ضعفی که از همون چیزای زبانی بود که الان ما به کار بودیم. طبق این نظریه ها ابهام پدیده زبانی است. هیچ چیز نادانسته ای در مورد عبارات مبهم که به ابهام آنها، یعنی اون چیزای غیر زبانی، مرتبط باشه وجود ندارد، یا اگر وجود داشته باشد دانستن آن چیز مبهم اثری در این ابهام نداره. یعنی ما بریم هم کشف کنیم اون واقعیت صدق و کذب جمله را، باز ابهام هست. چرا؟ چون زبان مبهمه، اون علم شما نمیتونه این ابهام را برداره، باز اون ابهام هست، چون خود واژه شما ضعیفه در رسوندن او. دانستن آن اثری در حذف یا توضیح ابهام نداره. نیز هیچ ویژگی یا شیعی در جهان واقعی مبهم نیست که در اونجا مبهم نیست. چرا؟ تو جهان واقعی هر چیزی سر جای خودشه. وقتی سر جای خودشه شما چی میگید؟ تو نه، تو واقع یه چیزی از مبهمه. معنی نداره تو واقع چیزی مبهم باشه، تو واقع همه چیز سر راست روشن. اون حرف اولی که طرف گفت واضح همه چیز مبهمه، اینجا داره خدشه میکنه.
در جهان
واقع
قد این شخص مثلا
164
سانتی‌متر مثلا این قد میلیمتر، یا حالا این که ما بهش میگیم قد بلند، قد کوتاه، یا
این دال است. همین جمله ای که
این از دستبندی های زبانی، از
زبانیه، حتی به معرفتی هم ربطی نداره. نه اینکه ما از ناحیه معرفتی مشکل داریم که قد بلند چیه،
ما میدونیم قدش چقدر،
قدش هم میدونیم نهایی اندازه است. از نظر معرفت هم هیچ مشکل نداریم، فقط زبانه، زبانه که این بلا را سر ما آورده.
میخوام بفهمم که مقایسه مال ما هاست توی اون عالم، که مقایسه نیستش که بلندتر باشه.
بله، و مقایسه ما دالی که میخواد این مقایسه را انجام بده ضعیفه، مبهمه، منعطفه. بعد انتخابش کردیم دیگه، میومدیم دقیق انتخاب میکردیم. مثلا میگفتیم قد بلند یعنی دقیقا 160، بعد میگفتیم قد مثلا بلند 1 یعنی 162 قد بلند. برای هر کدوم اینو لفظ جدا میذاشتیم، الف جیم دیگه مشکل نداشتیم، مفهمی نبود. لذا اون عبارتی آخری که ایشون نقل میکنه از راسل که آدم میگه ها تو راست میگی، عبارت خیلی واضحه، ازش نقل میکنم، میگم به قول راسل ابهام و دقت چیزی مبهمه یا دقیقه صفت نشان دهنده هاست. لفظ دال نشان دهنده سیمبل زبان، زبانه که دقیقه یا مبهمه مانند زبان هستند. صفت نشان دهنده ها مانند زبان هستند و نسبت دادن ابهام و دقت به آنچه نمایش داده می شود یعنی مدلول، یعنی واقعیت خلط مقول، یعنی واقعیت خلط مقولاتی است. یعنی مقوله دال را با مقوله مدلول مخلوط کردید، ابهامی که وصف به ذات داله رفتید نسبت دادید به چی؟ به مدلول. و تو منطقم خونده بودیم یکی از مهمترین مغالطات و اشتباهاتی که صورت میگیره خلط به ذات و بلعرضه، مثل جزئی و کلی. شما میگید مفهوم یا جزئی یا کلی، همونجا به ذات و بلعرض بود، یعنی تقسیم و شیلا نفسی و غیره بود. مفهوم به ذات کلیه، وجود خارجی هم به ذات جزئیه. وقتی این مفهوم کلی ها میچسبونیدش به جزئیت، از وجود خارجی جزئیت کسب میکنه، اما بلعرض. همون وجود خارجی وقتی میچسبونیدش به مفهوم کلی، از او یه نب طبیعت کلی کسب میکنه، ولی تشخص با او جوش خورده، بلعرض میشه اون مفهوم کلی، به ذات خودش متشخصه. پس بنابراین وجود جزئی حقیقی است، متشخص است به ذات، یه نب مندرج تحت کلیات است بلعرض. مفاهیم ذهنی به ذات کلیست، به واسطه چسبوندنش به یه وجود از اون وجود تشخص بلعرز کسب میکنه. نظیر این میبینی چقدر داریم که به ذات و بلعرز با هم دیگه. ایشون هم میگه خب چی مبهمه؟ به ذات نشاندهنده مبهمه. شما میگید معلول مبهمه، یعنی اون بلعرزه، اون ربطی به اون داره. اینه، شما به ذات و بلعرز قاطی میکنید، خلط مخلوط نمید، مخلوط کردن به ذات و بلعرض سبب میشه که ابهام به اونا نسبت بدید. خب این سه تا رو خوندیم. ایشون هم میگن که واضح است هدف این بخش تنها معرفی اجمالی نظریه ها بود، و در آن مجالی برای صحت و صبح نیست. بررسیش تو پایان هاشونده شاید کردم من ندیدم تازه. عرض کنم که این سه تا نظریه کلی بود. عرضم کنم سه تا جمله توشه که اون یکی در نظر نگیریم. این اول عرض کردم فقط همین جمله رو تو این ببینیم این ها تو راست میگی. اون اولی چی گفت؟ کی بود گویندش؟
ابهام در جمع تای
میگفت بله او نه خود حرفش رو بگید. میگفت این که جهان متشکل از اشیاء مبهمی نظیر کوه و دشت است امری واضح است هر کسی با شهود خود میابد. کی این حرف زده؟ نه هزار سال پیشتر، همین چهار رو پیشتر، 94 94 20 سال میشه؟ 22 سال تو همین تو رسال های همین میگه این خیلی واضحه چیزای مبهمه. این او اینجور میگه. اون یکی میگفت چیز واضحه که او گفت ملال آوره. ملال آور چه؟ گفت هر جمله بگید خدا میدونه این راسته دروغه دیگه، بیشتر میخواد بحث کنی؟ وقتی میدونی رو خدا میدونه یا راسته دروغه پس دیگه زیر سیزر جهل ما هست. اینم او گفت همینجوری فقط گوش میگه تو راست میگه. وقتی این منبر رو اگه جدا کنی کنار هم نگذارید راست میگه دیگه واضحه خدا میدونه پس زیر سر جهل ما هست. او میگه معلومه اینا مرز مشخص نداره این قد مبهمن. سومی چی میگه؟ میگه بابا همه زیر سر زبانه، دالی که ما انتخاب کردیم کارش درست نیست. خیلی
درست باشه بخشی از ابهام مربوط به عالم واقع است بخاطر گستردگیش. شما هر چه آدم درک زبانی دقیق داشته باشید بالاخره بین همون قد بلند یک و دو ممکنه بازم اونجا ابهام باشه. یه بخشش هم مربوط میشه به معرفت ما و ابزارهای ادراکیمون که ضعف داره. ما هم تو که بیابون رو ممکنه سراب ببینیم نسبت به عالم طبیعت و واقع ممکنه واقعا ضعف ادراکی داشته باشیم و معرفتمون ناقص بشه و هم نهایتا اوزار بعد لغات و الفاظمون ناقص باشه. به حسب نیازمون بوده، شاید نیاز وقتی که نیاز بشه فرض کنیم همون کوه رو فرض کنیم میخوان مجوز ساخت و ساز بدن، میان دقیق مشخص میکنن دامنش کجاست، نمیدونم پایش کجاست، اونجا دیگه مشخص میشه و هیچ ابهامی هم نیست. به حسب نیاز و خیلی جاها نیاز نبوده که ما فرض کنیم قد بلند همین قد بلند رفته و تو فرض کنیم برای بعضی ورزش ها میان با قول شما اندازه دقیق برش مشخص میکنن. یعنی هر
ستای اینا
ممکنه
عامل
در
اپام
باشه.
یعنی ذهن خاصر من با این فرمایش شما کاملا موافقه. چند بار قبلا هم عرض کرده بودم چرا تردید تنویر نظرتون باشه. چند بار عرض کرد شما هی میگید سه تا اینه یا اونه یا اونه، تردید چرا میگید؟ تنویه. اینم که اول عرض کردم فضا سنگینه و سه تا جمله میگن که آدم حرف دیگری رو نبینه، فقط حرف او را گوش بده میگه هان تو راست میگی. منظورم این بود که همین حرفه، یعنی آدم ذهنش میره تو فضای فکر او میگه هان تو راست میگی، اونجا میره تو فضای فکر او اون حوزه‌ای که او داره حرف میزنه میگه هان تو راست میگی. وقتی حوزه ها را خوب آدم جدا کنه اینطوری که شما وقتی سه حوزه هر سه راست میگید اما سه حوزه است، ملاحظه میکنیم هر سه راست میگید سه حوزه است، منافاتی نداره با هم دیگه. که ابهام هاییست که منشأش زبانه، ابهام هاییست که منشأش معرفتی به جهل ماست و ابهام هایی که ولی به جای تردید میشه تنگید. خب چیزی که فقط این زبان ها زبانشناس همون بخش سوم درش مشکل ایجاد کردن همین بود که گفت که اشیاء واقعی که دیگه ابهام نداره، که اشیاء واقعی اون قسمت مهم حرف او بود که چی؟ که چی؟ شی در جهان واقعی مبهم نیست. این چطور اون اولیه با اولی؟ ببینید اینجا رمز این که قول سوم لینگویستا زبان پیدا می کنن که قول اولا محکم بکوبنش گوید تو جهان واقعی که مبهم نداریم، این خودش یک نهر ترفند لینگویستیکه. یعنی با ضعفی که زبان داره به این آقایون مجال میده تا اون اولی رو رد کنه. حالا چطور؟ ما واژه‌ای و فضای بحثی که ایجاد کرده میگیم بحث ابهام. غیر از اینه داریم صحبت میکنیم. ویگ، ابهام، نامبهم. و حالون که خاصگاه کلمه مبهم در زبان مال نفسه. سنگ نمیشه بگم مبهمه، سنگ که مبهم نیست که. وقتی در رابطه با فهم و شناخت یک چیز خوب شناخت واضح نیست، اسمش میشه مبهم. خب پس زبان شما کلمه مبهما گذاشته اصلا برای حالت معرفتی، درست؟ میخواید از این ترفند زبانی استفاده کنید بگید سنگ مبهم نیست، راستم میگید تو کلمه مبهم خواستگاهش معرفت. ملازم که چه عرض میکنم؟ اینا از خود ضعف زبان استفاده میکنن، جواب میده از قول اول. این بی انصافیه، این از چیزهاییست که زبان به شما این زر داره. خب حالا ما مفضل رو عوض میکنیم، میایم در نامگذار یا دقیق رفتار میکنیم. الان به جایی که بگیم ابهام، درست؟ لفظ رایش ترش من به کار میبرم، بازم الان میگیم مثلا منطق تشکیل. ما یه اونسی داریم به مطالب حکمی و شرق و اینا، میگم مثلا وجود مشککه، خیلی مفهوم مشککه، درسته؟ ما به جایی که بگیم مثلا قله، نه مثلا حرارت یا قد بلندی، بگیم قد بلندی مبهمه، که مبهم مال ذهنه، ذهن براش ابهام معنا داره. خود شما 160 سانت که مبهم نیست که 160 سانت کجاش مبهمه؟ زی 160 سانت مبهمه، 160 سانت مبهم نیست که، اونی که تو واقعه. به جایی که اینا به کار ببریم مثلا عوض میکنیم، میگیم قد بلندی مقوله تشکیکیه دارای مراتبه. واقع این مال زبانه یا مال واقعه؟ مال خارجه. همینجا ببینید باز کم بوده زبان داریم. تشکیکیه، شک مال کیه؟ نه آخه کسی که قدش 160 سانتی اون قد شک میکنه؟ باز خواستگاه زبان یک کلمه تشکیک ضعف داره. برید جلوش به شما رو دوچار چالش میکنه. یه چیز دیگه میگین عوض میکنه. همین تشکیک هم
منظورم شک نیست، منظورم اون مراتبه.
ولی وقتی کلاسیک شد از همین شک میگیرن به شما حمله میکنن. من منظورم اینه.
ما هم جلوشون میگیم شدت ضعف منظوره، نه شک
و
ابهام
ذهن. خیلی خوب، شدت ضعف خارج. چرا یه بحثی بکنی از اول جلوشون رو بگیری؟ از اول دقیق تر انتخاب میکنی همین کلمه شدت که شما به کار بردی.
شدت
و ضعف میگیم قد بلندی
شدت
و ضعف داره. حالا خود کلمه شدم و مناقشت رو کار ندارم چون مقصود الان این بهتر زون مراتب. اینجا خیلی بهتر شد. میگیم آیا اینا میپذیرید یا نه که قد بلندی مراتب داره؟ نه نه نه، زبان به شما گفته مراتب داره. آقای راسل اینا میگه تو اشیاء واقعی که ابهام نی، ولی ابهام نی، ابهام چون مال ذهن، درست میگی. اما اشیاء واقعی قد بلندی مراتب نداره، بیا انکار کن. ملاحظه میکنی؟ پس لذا این سه حوزه، این که این سه حوزه هست، نمیشه شما بیاید از ناقلا گریه واژه ابهام استفاده کنید بگید اشیاء واقعی مبهمن. کجاشون مبهمن؟ این ابهام نه، ما داریم، یعنی یک چیزایی داریم که ذهن ما هم نبود، اون مراتب، اون تشکیک، هرچی میخواد بگی اونا موجوده، نمیتونیم خودمون از او خلاص کنیم.
ولی به شرطی که در واقع این بندیایی که صورت میگیره و امثال اینا رو نفس الامری بدونیم، اگر نگاه آقایون این باشه که واقعیتش غیر از اون مثلا عدد خاص قد مثلا لازم طول نیست، یا شما که اومدید حالا دارید دست بندی میکنید قد بلند، قد کوتاه، متوسط یا هر چیزی، هر گونه دست بندی ها اینا مال ذهن شماست، مال زبان شماست. اگر این حرف رو بزنن و نگاهشون اینجوری نیست باشه یه مقدار متفاوت. ما که اینجوری نگاه نمی کنیم، ما میگیم اساسا خود این چیزی نفس الامریتی داره، فلزا میگیم که تشکیک توش هست، شدت و ضعف واقعا مال نفس الامریتی و خود این دستبندی ها ذیل عناوین متعدد قرار گرفتن، ذیل طبایع متعدد قرار گرفتن، یه حقیقتی داره. وقتی اینجور نگاه بکنیم میره تو فضای حقیقت، فضای نفس الامریتی. ولی اگه نه اینه که اونا نگاه بکنیم، اونایی که در واقع دنبال این هستن که بگم آقا بالاخره ذره بنیادی اونه که حقیقت داره، بقیش همه مثلا فضای ذهنی شماست، فضای مثلا چیزایی که خودتون ساختید و باش دارید توصیف میکنید، یه سری توصیفگریه که مال شماست، وابسته به ذهن شما. اگه اونجور نگاه
کنم
خب طبیعتا متفاوت.
خب حالا همون خلط مقولاتی که خودش گفت و بفرمایید شما از دیدگاه اونا، آیا وقتی میگیم که ما توصیف میکنیم میگیم این 160 سانت قد را توصیف میکنیم قد بلند، 180 سانت را میگیم شدیدتر، ما شدیدتری تو واقع نداریم، دو تا قد داریم، یکی 160 یکی 180، قد بلند تر دیگه ما نداریم، همین اونی که داریم دو تاست.
بس دیگه به علکتون داریم، علک رو برداشتی بالاخره یه سری سنگ اون برش میمونه، یه سری چیزای ریز ازش رد میشه.
بله
شما کاری نداری دیگه بین اونا چی هست و بین اینا چی هست، شما علک رو گرفتید دستتون دارید کار میکنه، خب. علک هم مال شماست، شما دارید علک
میکنه. به اون شدیدی نمیتونی بگیم بلند تر، چرا نمیتونی
بگیم ما بلند تر نداریم، ما دو تا قد داریم.
اسمو شدت هر میزنیم بلندتر،
شدتی ما نداریم، ما دو چیز داریم. بله
قد کوتاه قد بلند
قبول ندارن با هم دیگه مشترک هستن توی حدی.
این گام بعد است که من میخواستم خودشون بگم حالا مشترک اینجور نشون میدم، همین کسی که از دیدگاه او داریم ما توصیف کردیم، حالا بیایید بگید این قند سفیده، میگید این 180 سانته این قندم سفیده، درسته؟ اینجا هم داریم توصیف میکنیم، آیا 180 سانت و 160 سانت که توصیف کردیم با 180 سانت و سفید بودن اینم توصیفه، فرق داره نداره؟ این از دید ما فرق داره؟ ما چون توصیف کردیم این سفیده اون 180 سانت یا نه، خلط مقولاتی که خودش میگه این مقوله اینجا واقعا دو مقولن، سفید که توصیف میکنم صرفا از دید من نی، سفید یک کوچه
همشو برمیگردونم به طول موج، همه چیزو میخوان برگردونم به یه سری چیز، اونی که میگه جهان واقع ابهام نداره منظورش یه همچین چیزایی، یعنی سنجه هایی مثل قد در مورد رنگ میاد میگه طول موج، دقیقا به دقیقت طول موج یک چیزیه، در حقیقت هم یکی بیشتر مثلا نیست.
خب بالاخره اون کیفیت این کمیت دیگه، دو تا چیزه
بود، کیف و کم، این اصلا فضایی که اینا وارد میشه اصلا از اینا خارج میشه، کل اون چیزایی که تو فلسفه خوندید و بریزید دور از نظر اونا، کیف و کم و میگه همه اینا دید شماست.
حالا اونا خودشون گیرن، حالا من اینو عرض میکنم مطلب خیلی خوبه، اینا اونا میخوان برسونن به چی؟ به جهان
چیز بنیادی.
خب همون چیز بنیادی، حالا برید دنبال، خیلی جالبه، رفتن رسیدن به چیز بنیادی
که نرسیدن.
چرا؟ میرسن از نظر فکری، ولی 11 تا بود مجبورن براش در نظر. بودا کجا اومد؟ ببینید شما الان وقتی میرفتن دنبال این چیزها رسیدن به یه چیز بنیادی، درست؟ اما میدیدن که یه چیزهای مختلفی داره ظهور میکنه، مبدأ اینا رو مجبور بودن چیزهای در نظر بگیرن، چیزهایی که با هم دیگه تفاوت میکنه. مثلا شما برید گردش دورانی را با اسپین، چرا برای الکترون یه اسپین قائلید؟ یکی گردش دورانی برید منشأش را ببینید، ندیدن که اونا اسپین او را کرد. چرا میگن یه اسپین داره یه گردش دوران داره؟ منشأش را نگاه کنید، خاطر این برخورد میکنم، میگن میبینیم که یکی مثلا تو همین جا که مثالی که شما زدید همون مثالی که الان زدید بفهمم. بله من علا خط میدارم شما فرمیدیشون این بحث حالا شدن برای شم به باچ، اینا خیلی نقطه خوبیه. ببینید الان شما فرمید اینا میگن هر چیزی طول موج داره، درسته؟ وقتی میرید تو فضای خود طول موج میگن خب هر طول موج، طول موج فرکانس هم داره،
این مبدأش اون چیه؟
اون چیه؟ یعنی اینجا باز برخورد میکنید به دو چیز، مقولات نتونستن کارش بکنن، ولذا الان اون رشته نظریه استرینگ ریسمان نمیدونم رشته چی میگن 11 تا بود، یعنی من قبلا هم اینا به صورت نمیدونم هم نوشته شد یا نه به صورت کلاس های مقولاتی که در ضرورات بنیادین حتما بهش نیازه، اون یکی از پایه ترین حرف هاست. یعنی نمیتونم بگم ما میرسیم به یک ذره تمام شد، مجبورم برای اون ذره اسپین فرض بگیم. میگه اسپین او سه چهارمه، اسپین او یک دومه، پس اینا ظهور کرد. پس معلوم میشه یه مبدعی باید برای اون ظهوری که داره در نظر بگیره، که این خودش بس گسترده یادم و خیلی هم جالبه که ما حتما در چی؟ در بروز این چیزایی که مقولاتی است نمیتونیم کل اینا رو که به تو منطق ما میگیم متباینه به تمام ذاتن. مثلا بریم به یه جایی که کم متصل را دقیقا با کم منفصل یا با قار همه را به یکی برگرد به نسبت نمیشه. عملا هم دیدم جایی میرسیم که مجبوریم در همون ذره ابتدایی دو چیز باز مبدا قرار بدیم، برای که چی؟ برای که اینا بتونه بروز کنه، که این مبادیشا ببینید بحثای خوبی ان شاء الله دنبالش میاد. الحمدلله رب العالمین.